أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعده لا ضرر رو در اصول به اینجا رساندیم که تنبیهاتی را برای این قاعده ذکر کردن، آن تنبیهات را نقل کنیم. البته این تنبیهات منظم و مرتب در کلمات قدما نیامده است، منتها متأخرین زحمت کشیدن و هر یک از اونها را مجزا بحث کردن. تنبیه اول بر اساس تقریرات مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مصباح الاصول، تنبیه اول این است. می فرمایم به این که قاعده لا ضرر که نفی حکم ضرری می کند و میگوید حکم ضرری در شریعت اسلام جعل نشده است، مقصود از آن حکم ضرری حکم الزامی ضرری است، نه حکم ترخیصی ضرری. ملاحظه کنید، احکام دو نوعه: احکام الزامی که یا الزاماً باید انجام بدی او را، و یا الزاماً باید او را ترک کنی، که از او تعبیر می کنیم به واجب و حرام. واجب الزاماً باید انجام بگیرد و حرام الزاماً باید ترک بشود. اما گاهی ما احکام ترخیصی داریم. یعنی چی؟ یعنی میشه انجام داد، میشه انجام نداد. مثل مستحبات، هر کسی که علاقه مند باشد مستحبات رو انجام میده، نخواست مستحبات رو انجام نمیده. مثل مکروهات، اگر کسی میل داشت اونها رو ترک میکند، میل نداشت شرایط اقتضا کرد اونها را انجام میدهد. اینها رو بهش میگیم احکام ترخیصیه. یا مثل مباح که فعل و ترکش یکسان است، 50-50 است. میفرماید که لا ضرر که برای نفی حکم ضرری است، احکام الزامیه را برمی دارد، نه احکام ترخیصیه را. چرا؟ زیرا در احکام الزامیه خدا الزام کرده از فعل را، یا الزام کرده است ترک را. خلاصه اختیار مکلف در او هیچ تأثیری ندارد، چون انتخاب مکلف و اختیار مکلف هیچ تأثیری ندارد، اگر این حکم الزامی ضرری بود یا این حکم الزامی ترکی ضرری بود، لا ضرر میگوید در عالم تشریع حکم ضرری که از قبل او ضرری بر مکلف وارد شود جعل نشده، لذا حکم الزامی رو بر می‌دارد. مثل این که وضوء الزاماً جعل شده است برای نماز، نماز رو باید با وضوء خواند، اما اگر آب ضرر داشت، خدا میگوید آن وضوعی که واجب بود در حال ضرر واجب نیست، بدلش را انجام بده، تیمم کن و نماز بخوان. پس بنابراین این حکم الزامی را بر می دارد. چرا؟ چون این ضرر از ناحیه حکم خدا متوجه مکلف شد، خود مکلف در این ضرر هیچ دخل و تصرفی و هیچ انتخاب و اختیاری نداشت، لذا لا ضرر او را بر می دارد. اما اگر حکم الزامی نبود، حکم ترخیصی بود، گفتن که آقا وقتی میخوای بخوابی مستحب است وضو بگیری و با وضو بخوابی، حکم ترخیصی و استحبابی است، مکلف میتواند این حکم را انجام بدهد و میتواند این حکم را ترک بکند. حالا اگر اقدام به فعل کرد، یعنی وضو گرفت استحباباً تا بخوابد و این وضو ضرری بود، این ضرر از کجا آمده؟ از اقدام مکلف. خدا که واجب نکرده بود، خدا حکمش اینه که این کار مستحب است، میخوای ثواب ببری، میخوای سود ببری، وضو بگیر وقتی میخوای بخوابی، حکم الزامی نیست. اگر الزام نیست، چه کسی اقدام بر ضرر کرده است؟ خود مکلف. پس مکلف است که فعلش موجب للضرر، حکم خدا موجب للضرر و سبب للضرر نیست. اگر حکم خدا ضرری نیست، لا ضرر ضرر در عالم تشریع را برمی‌دارد، نه ضرری که از طرف مکلف خودش درست شده باشد. پس به قاعده لا ضرر احکام الزامیه ضرریه از بین می رود، نه احکام ترخیصیه. این تنبیه اولی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در قاعده لا ضرر بیان فرموده. ما در مفاد قاعده لا ضرر و معنای این قاعده که آیا این لا لای نفی است یا لای نهی است، و اگر نهی است نهی تحریمیه اولیه است یا نهی سلطانیه است، این بحثا قبلا انجام دادی. نظر امام از دیدگاه ما راجح بود که این لا لای نفی نیست، لا نهی است، و نهیم نهی اولیه شرعی نیست، نهی سلطانی و حکومتی است. اگر این حرف را گفتیم لا ضرر ربطی به مقام جعل احکام ندارد تا احکام الزامیه را بردارد یا احکام ترخیصیه را بردارد یا یکی رو بردارد یکی را بر ندارد. این اصلا تو این وادی ها حدیث لا ضرر اصلا مطرح نیست. لا ضرر یک حکم سلطنتی است و یک حکم حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است برای رفع همه چالش های اجتماعی. لذا دیگه این حرفی که کدوم ضرر را برمی دارد مطرح نیست. نعم اگر مبنای ما این باشد که لالای نفی جنس است و مراد نفی ادعایی است، یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع ادعاءً چنان که صاحب کفایه فرموده بود، اگر ادعا و مدعای ما و مطلب و مرام ما اون حرف باشد جایی برای این تنبیه وجود دارد و الا این تنبیه من اصلهی ساقطه. تنبیه دومی که بیان فرمودن در قاعده لا ضرر آن است که آیا قاعده نفی ضرر مراد نفی ضرر شخصی است یا مراد نفی ضرر نوعی است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی هر جا ضرر شخصی وجود داشت منفیه، یا هر گاه که ضرر نوعی وجود داشت ولو ضرر شخصی نباشد لا ضرر میگوید این حکم مجعول نیست. مرحوم محقق آیت الله خویی رضوان الله علیه میفرمایند به این که قدمای از اصحاب فرمودن در باب عبادات مراد از ضرر ضرر شخصی است و در باب معاملات مراد از ضرر ضرر نوعی است. در باب عبادات مقصود از ضرر ضرر شخصی است و در باب معاملات مقصود از ضرر ضرر نوعی است. این مطلب را این شخصیت بزرگ به قدمای اصحاب نسبت داده و بعد خورده گرفتن و اشکال کردن. اولا ما عبادات رو معنا کنیم و معاملات را. ما یک وقت عبادت به معنی الخاص میگوییم و معامله به معنی الخاص. عبادت یعنی آن چه در انجامش قصد قربت شرط است و اگر قصد قربت نبود آن عمل باطل است. مثل این که وضو باید به قصد قربت باشد و الا باطل. اینو بهش میگیم عبادت. معامله به معنای خاص یا اخص، یعنی همین داد و ستد و معامله این چنینی. این معنای معامله در باب معنای اخصه. اما گاهی گفتن معامله به معنی اعم، یعنی ما لا یعتبر فی تحققهی قصد و امتثال الامر و قصد و تقرب، چیزی که در اطاعت او و انجامش قصد قربت شرط نیست. معامله بی معنای دوم اعم است، شامل می شود تجارت را، اجاره را، شفعه را، سبق و رمایه را، آریه را، دین را، رهن را، ازدواج را، ارث را، حدود را، همه اینها خلاصه در این عنوان معامله به معنی الاعم داخله. پس و مقصود از معاملات در اینجا همین معنای اعمه. این که فرموده از ضرر در معاملات ضرر نوعی است و در عبادات ضرر شخصی است، معامله به معنی الاعم، یعنی ما لا یعتبر فی تحققه قصد القربه، این معامله معنی اعم. حالا ضرر شخصی یعنی چی و ضرر نوعی یعنی چی؟ مراد از ضرر شخصی یعنی شیئی که برای شخص مکلف ضرر دارد، و به تعبیر دیگر ضرر یک امر واقعی حقیقی لایتغیر نیست، ضرر یک امر نسبی است و اضافیه. ممکنه شیئی به نسبه به شخصی ضرری باشد، نسبت به شخص دیگر ضرری نباشد. مثلا آب ممکن است برای من مضر باشد، برای شما مضر نباشد، لذا وضو برای من ضرر شخصی دارد، برای شما ضرر شخصی ندارد. فرمودن بزرگان از قدما به این که ضرر در عبادات شخصیه، یعنی برای من، برای شخص من اگر روز ضرر داشت واجب نیست، برای شخص من اگر وضو ضرر داشت واجب نیست، الی غیر ذلک. اینجا ضرر ضرر شخصیه. اما در باب معاملات مراد ضرر نوعیه، یعنی باید معامله غالباً و نوعاً و برای اکثر افراد مضر باشد تا قاعده لا ضرر او را شامل شود. مثلا اگر کسی معامله ای انجام داده است که آن معامله غبنی است، غبن شخص ملاک نیست، نوعاً باید مغبون باشد طرف، به شخص ارتباطی ندارد. اگر این معامله به حسب اونچه در بازار می‌گذرد و به حسب نوع مکلفین ضرری باشد، قاعده لا ضرر او را می‌گیرد. اما اگر به حسب نوع مکلفین ضرری نیست، هرچند به نسبه به شخص خاصی ضرری است. این معامله قاعده لا ضرر او را شامل نمی شود و لزوم معامله را لا ضرر از بین نمی برد. مثل چی؟ فرض کنید در معاملات نوعاً امروز روی 1,000,000 و 2,000,000 حسابی باز نمی کنن که حالا 2,000,000 گرونتر بود یا ارزونتر بود. معامله خانه رو معامله کرده است، حالا 5,000,000 تومنم ارزونتر داده است. عموماً برای 5,000,000 حسابی باز نمی کنن، توجهی بهش نمی کنن. پس نوعاً ضرری نیست، غالباً ضرری نیست، ولی ممکنه برای یک شخصی 1 تومن هم 1 تومن باشه به خاطر شرایط خاص زندگیش. لذا ممکنه برای او ضرری باشد ولی برای نوع و غالب افراد ضرری نیست. فرمودن به تعبیر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، فرمودن بزرگان ما فرمودن ضرر در معامله ضرر نوعی است و ضرر در عبادات ضرر شخصی است. یعنی چی؟ یعنی حکم الزامی عبادی اگر ضرر شخصی داشت ولو ضرر نوعی نداشته باشد، آن حکم الزامی ساقط است. وضو ولو برای شخص من ضرر دارد، برای دیگران ضرر ندارد، از من وجوبش ساقط است. لازم نیست که برای نوع و قالب مضر باشد، اما برخلاف معاملات مثل اجارات و تجارات و امثال اینها که در اون موارد ضرر نوعی مهمه، در یک معامله 100,000,000 اگر 20,000,000 بالا پایین باشد این ضرر است نوعاً، ولی به 2,000,000 کسی توجهی نمی کنه. پس فرمودن در معاملات مراد از ضرر ضرر نوعیه. لذا در خیار غبن، یکی از اقسام خیار غبنه. اگر کسی در معامله ای مغبون بود، چه بایع چه مشتری حق فسخ معامله را دارد، لزوم معامله به خاطر غبن از بین می رود. و مراد از غبن در اینجا غبن نوعیه، نه غبن شخصی نیست. این مطلب را مرحوم حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیه نقل فرمودن و او را به نقد کشیدن و فرمودن مراد از ضرر هم در مورد عبادات و هم در مورد معاملات ضرر شخصیه و ضرر نوعی ملاک نیست. توضیح ما افاده قدس سره در جلسه آتی. و صلی الله علیه و آله.